میان افرادی که شاید معتاد رو هر موقع مطرح میکنیم که چیزه، همه فکر میکنن یه آدم یه شغل نداره، کار نداره، آدم
شما جرایم سازمان یافته هم هستن در میان.
بله الان توضیح میدم، این فرد آدم مثلا بی‌بضاعتیه که تو جوب افتاده، مثلا یه زندگی وابسته به دیگران رو داره تعیین میکنه، از تو زباله داره تغذیه میکنه. ولی خیلی از این آدمایی که معتاد متجاهرن، اینی که مثلا همین امروز تو مراکز درمانی هستن، وقتی مراجعه میکنیم فردی بوده که شغل داشته، شغلای خیلی خوب، تحصیلات خوب داشته این فرد، و به واسطه شاید تنوع طلبی، به واسطه اینکه پول زیادی در اختیارش بوده، افتاده دنبال مصرف مواد مخدر و به مرور سرمایه خودش رو از دست داده، شغل خودش رو از دست داده، بعد افتاده یه زندگی وابسته به دیگران که شاید به نوعی یه حالت انگلی رو داره زندگی میکنه، و بعد شبکه‌های قاچاق از این فرد هم سوء استفاده میکنن، به خاطر اینکه فرد مواد مخدر نیاز داره میشه عامل توزیع مواد مخدر، و در قبال مثلا یه بسته مواد مخدری که بهش میدن برای دیگران هم بازاریابی میکنه و خرید و فروش میکنه. یا یه معتادی که به هر حال امروز وجود داره تو جامعه ما، چه ضربه‌ای به سیستم بهداشت و درمان کشور داره میزنه؟ این فرد دفترچه بیمه‌ای که حالا همه افراد سالم جامعه دارن هزینه بیمه پرداخت میکنن برای روزی که بیماری میگیرن، و این فرد معتاد که بیمار خودخواسته است، عملا یه فردیه که داوطلبانه رفته خودش با مصرف مواد مخدر انواع بیماری ها رو هم برای خودش آورده، نمیدونم سل داره، هپاتیت داره، ایدز داره، بیماری های تنفسی و گوارشی و کبدی و همه اینا رو
مشکلات فردی اجتماعی رو داره
این فرد. مثلا شاغل هم بوده در جایی، دفترچه بیمه هم داشته، دفترچه بیمهش رو هر روز میبره برای معده‌اش، برای تنفسش، برای درمان بیماری های ناشی از اعتیاد هزینه میشه، و چه رقم سرسام‌آوری به سیستم و شبکه بیمه ای کشور تحمیل میشه.
تشکر میکنم. در واقع دیدگاه سردار زاهدیان رو، رئیس محترم پلیس مبارزه با مواد مخدر، شنیدیم. سوال دیگه ای دارین دوستان؟
یه سوالی باز داشتم که عذرخواهی میکنم، باز از دید مردم. سردار، بارها از ما پرسیده شده شما که این همه کشفیات رو میبینین، حالا مواد مخدر مختلف و اینها چی میشن؟ بعدن به اصطلاح خود بچهای پلیس میان تقسیم میکنن سهم خودشون رو برمیدارن، یا اینکه امها میشه این حجمای زیاد و مثلا چه جوری امها میکنن، اینا برگشت داده میشه به کشور تولید کننده شون؟ اینا اگر بتونین یه توضیح بدین برای مردم جالب باشه.
کشور تولید کننده که اصلا برگشت داده بشه همچین داستان
چرخ تکرار میشه،
غیر قانونیه، بحث برگشت حساب نمیشه،
غیر قانونیه هم اشتباه محضه، چون دوباره علیه خودمونه، اگه بخواد بره افغانستان دوباره برمیگردین. ببینید موادی که ضبط میشه توی مراسمات مختلفی که در کشور هست، تو همین هفته ناجا مثلا روز سه‌شنبه ما تو بندر عباس امهای مواد مخدر داریم.
بله.
در جلوی چشم مردم اتفاقا این کار را هم انجام دیدیم که همه ببینن چه بلایی سر این مواد میاد و از بین میره. اون موادی که قابل استفاده دارویی باشه مثل تریاک، بخشش در شبکه دارویی تزریق میشه و استفاده میشه، نه به عنوان ماده مخدر بلکه به عنوان دارو تبدیل میشه و استفاده میشه.
سردار، یک موضوعی که حدوداً 4-5 ماه پیش از سوی وزیر ارتباطات مطرح شد و خیلی هم حالا حاشیه‌های مختلفی داشت این بود که گفتم ما با ماهواره‌هامون رصد کردیم و یک کشت خیلی بزرگی از حالا مواد مخدر رو پیدا کردیم. این موضوع دیگه عنوان نشد، اینکه آیا ادعای آقای وزیر درست بود یا اینکه خطای سیستمی بوده؟ داستان چی؟
نه خطای سیستمی بوده، نه میشه گفت اون چیزی که ایشون فکر میکرده بوده. ببینید ماهواره ها میاد تصاویری که از اون زمین برداشت میکنن رو رصد میکنن. گیاهای مختلف طیف رنگی مختلفی رو دارن، مثلا گروه شقایق ها، گروه قلات، باغات میوه، هر کدومشون یه طیف رنگی دارن. مثلا شقایق که گیاه خشخاش هم از همون دست گیاهان هستش، این طیفش با این لاله‌های وحشی هستش که تو ایام نوروز و اینها مثلا بیشزار و اینا در میاد، از لحاظ طیف رنگی خیلی مشابهه. اینا باید تحلیل بشه. تحلیلش هم کار سختی، یعنی کارشناس کشاورزی باید بیاد بشینه اینا رو، انقدر این طیفای رنگیش نزدیک به همه تشخیص داده نمیشه. اون چیزی که برایشون آوردن طیف شقایق آوردن، ایشون فکر کرده بود که همه گیاه خشخاشه. بم. البته ناگفته نماند، ما در نقاطی از کشور کشتای غیرقانونی یا کشتای خودرویی رو داریم. مثلا تو فارس رو، تو کوهای مثلا کازرون که میرید، یه جایی که پای انسان نرسیده هنوز گیاه خشخاش هم در اومده، که اینا رو ما هر سال امها میکنیم، ولی خیلی ناچیزه، یعنی اصلا چیزی نیست که تو اون سطوحی که ایشون فرموده بودن باشه. و البته این رو هم ما به واسطه اینکه ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره، جایی اون کشتای محدودمون رو هم معمولا رسانه ای نمی کنیم، که این بخش رو هم حتما توجهتون باشه. بگیره.
تشکر میکنم. جناب سردار، در خصوص سطح همکاری ها و مراودات بین المللی بفرمایید، و اینکه ایران پیش قدم هست در این زمین ها، یا سازمان های بین المللی در این خصوص مساعدت، همراهی و پشتیبانی لازم رو از کشور ما دارن؟
امروز بزرگترین کاشف مواد مخدر و بزرگترین هزینه کننده برای مبارزه با مواد مخدر، که فکر نمی کنم بالاتر از جون انسان ها چیزی باشه، هیچ کشوری تو دنیا نیست که حدود 4000 شهید و بیش از 12500 جانباز برای مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده باشه. اینها رو همه رو جمهوری اسلامی داشته و پرچمدار مبارزه با مواد مخدر هم هستیم. یعنی وقتی که تو مجامع بین المللی شرکت میکنیم، هیچ پلیسی نمیتونه ادعا بکنه که من کار کردم یا مثلا در حد شما کار کردم. فاصله هم خیلیه، یعنی کل اروپا رو جمع کنید و قسمتهای از آفریقا و آسیا رو روهم کشفیاتشون رو جمع بکنید، به اندازه مثلا کشفیات جمهوری اسلامی نمیشه. و این و اون مدال افتخاریه که پلیس و نیروهای مقابله‌ای در سطح کشور با صلابت و اقتدار کار خودشون رو دارن انجام میدن. خب این مواد به کشورهای دیگه میخواد بره و مصرف بشه، ما داریم تبعات این مبارزه رو میپردازیم و هزینه هاش رو میپردازیم، به خاطر اینکه در دنیا انسان ها آسیب نبینن. و این تعلیم دینی ما هستش، بر اساس دستورات دینی خودمون ما نمیخوایم به هیچ بشری، هر کسی میخواد باشه، مسلمون باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، یا قوم و قبیله خاصی باشه، فردی باشه که به هر حال با افکار و آراء ما مثلا موافقت نداره یا داشته باشه،
بله.
اینها رو داریم مبارزه میکنیم و برخورد میکنیم.
اما
متناسب با کاری که ما انجام داریم میدیم، هیچ توجهی از سوی کشورهای منتفع از این موضوع که خصوصا کشور اروپایی هستن صورت نمیگیره. ضمن اینکه تو این تحریم‌های ظالمانه ابزار مبارزه رو بر ما بعضن تحریم کردن و به ما ندادن، مثل ایکس رای ها، مثل تجهیزات بازسی.
سازمان ملل و نمایندشون آقای فودولف تو ایران که بارها اعلام کردن که تحریم ها در این زمینه ایش اثری نداره و ما به عنوان سازمان مستقل کار خودمونو میکنیم.
والا ما هماهنگی رو بیشتر
اونا هماهنگ کننده در این رابطه هستن. کشورهایی که دونر هستن و باید هزینه ها رو تامین بکنن، حتما منافع سیاسی خودشون رو رعایت میکنن توی این موضوع و در زمینه کمک هایی که باید بشه امروز اون کمک ها به خوبی انجام نمیشه.
وقتی ما به پایان رسید تقریبا یه دقیقه فرصت داریم، یه جنبندگی بفرمایید همچنین در خصوص ارتباطات بین دستگاهی و در واقع همکاری های داخلی هم توضیحاتی بفرمایید، سپاسگزار میشم.
ببینید امروز در پلیس علاوه بر اقدامات سلبی، ما در بخش پیشگیری و مصموم سازی جامعه هم اقدامات خیلی خوبی رو داریم انجام میدیم.
بله.
که این با همکاری و هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های متولی هستش. ما امروز طرح‌های آگاهی رو برای 4 جامعه هدف داریم دنبال میکنیم، حوزه پیشگیری رو.
بله.
خانواده، محلات، محیط آموزش و محیط کار. با آموزش و پرورش تفاهماتی رو داریم برای برگزاری کلاس‌های آگاه‌سازی برای خانواده‌ها و دانش آموزان و مربیان. ما اگر بخوایم در زمینه پیشگیری از اعتیاد تأثیرگذار باشیم حتما از مدرسه باید شروع بکنیم. باید به گونه عمل بکنیم که افراد قدرت نگفتن رو داشته باشن. این که اگر پیشنهاد نامشروعی به فرد شد یا پیشنهاد غیر اصولی به فرد شد بتونه فرد بگه نه. اگه گفتن بیا این سیگار رو بکشه، این مواد مخدر رو مصرف کن، خودش یه خود کنترلی داشته باشه.
بله.
در کنار این در محیط های کار خب باز ما آسیب هایی رو
خیلی جدی رقم میبینیم
که حالا میتونه یه بحث دیگه توی جلسه دیگه به این موضوعات بپردازیم.
بله.
در محلات استفاده از ظرفیت مردمی و استفاده از ظرفیت خصوصا مساجد و سازمان‌های مردم نهاد به شدت میتونه مؤثر باشه در هم امر پیشگیری و هم امر درمان و کاهش آسیب. و عرض کردم خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی که در جامعه وجود داره مورد توجه که هم از طریق انجمن‌های اولیا و مربیان ما سعی کردیم این کار انجام بدیم، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی داشته باشیم. و خواهش ما از صدا و سیما این هستش اگرچه که یه تحولی در این موضوع ایجاد شده در صدا و سیما، گسترش برنامه ها برای آگاه سازی مردم مورد تقاضای ما هستش و با همه این دستگاه‌هایی هم که در این زمینه پیشگیری دارن فعالیت میکنن، اتفاقات خیلی خوبی در قالب طرح یاریگران در ستاد مبارزه با مواد مخدر افتاده.
بله.
که اون طرح هم میتونه مؤثر واقع بشه برای کاهش نرخ اعتیاد در جامعه.
بله، تشکر میکنم. اقدامات ارزنده این صورت گرفته از در واقع مقابله با عرضه و امور بین الملل تا کاهش تقاضا در سطح جامعه و همچنین فرهنگسازی و آموزش که جناب سردار اشاره فرمودن. بله، ما امروز هم در واقع با یکی دیگه از برنامه هاشور با شما شنوندگان ارجمند همراه بودیم. موضوعی که مورد بحث قرار گرفت تحلیل و بررسی فعالیت‌ها و برنامه‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا بود. در حضور جناب آقای سردار سطیب دوم، پاسدار محمد مسعود زاهدیان، رئیس محترم پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در این برنامه همچنین دو تن از خبرنگاران ارجمند هم ما را همراهی کردند، از جمله سرکار خانم مهسا شمس خبرنگار محترم انتظامی خبرگزاری مهر و جناب آقای علیرضا اسدی خبرنگار محترم پایگاه خبری اقتصاد جامعه. از حوصله که به خرج دادید سپاسگزارم. شما تا برنامه بعد به خدای سبحان می سپارم.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه اجتماعی هاشور رو تقدیمتون کردیم، ویژه هفته نیروی انتظامی و مشخصا بررسی عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اینجا رادیو گفتگو.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران سرزمین دانایی و خرد. ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. که زجان ببریدم، من که زجان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، من که زجان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، چون گل قبو بدریدم، زان رو شدم که عقل من با جام با جام با جان من بیگانه شد، بیگانه شد. ای لولیا یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد. ای آتش آتش نشان، ای آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن. این عقل من بستان ز من، بازم ز سر دیوانه کن. ای آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. این عقل من بستان ز من، این عقل من بستان ز من، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. این عقل من بستان ز من، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. خاموش کنم فرمان، خاموش کنم فرمان کنم، وین شمع را پنهان کنم، وین شمع را پنهان کنم. شمعی که اندر نور او، شمعی که اندر نور او، خورشید و مه پروانه شد، خورشید و مه پروانه شد، پروانه شد، پروانه شد، پروانه شد. ای لولی، ای لولی، ای لولی، ای لولی، ای لولی، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان با شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایک که شما خوبان. در تقویم کشورمون امروز سال روز شهادت سردار حسین همدانی هست. یاد و خاطره این شهید والا مقام رو گلامی میداریم و سلام و و یاد و خاطر این شهید والا مقام رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح همه شهدای گرانقدر ایران عزیز و اسلامی، به ویژه شهید والا مقام سردار شهید حسین همدانی. دعوتتون می‌کنم شنونده ویژه برنامه به همین مناسبت باشید.
آقای همدانی سلام.
سلام علیکم.
آقای همدانی شما فرزند بزرگ سردار همدانی هستین یا فرزند کوچکترشون؟
من فرزند بزرگ هستم.
بسیار عالی. شما صبحتون رو معمولا چطوری شروع میکنید؟
من صبح رو معمولا با یاد خدا یا آیت الکرسی میخونم، حرکت میکنم سمت کار و به هر حال از اون نشاط اولیه صبح سعی میکنم که استفاده کنم با ذکر خدا که روز خوبی داشته باشه.
بسیار عالی. آقای همدانی تفاوتی ایجاد شده میونه شروع صبح های شما این یکی دو سال با سالهای قبل؟
خب به هر حال یه مقدار شرایط متفاوت شده. فکر میکنم که اون مسئولیت هایی که به گردن من هست بیشتر شده بعد از شهادت پدرم و به خاطر همین فکر میکنم ارتباط خودم هم با خدا بیشتر شده.
آیا همدانی بزرگترین درسی که از پدرتون گرفتین؟
بزرگترین درسی که از پدرم گرفتم این بود که همیشه در خدمت مردم باشم و اگر کسی برای مردم، برای دینش ایثار بکنه و اخلاص داشته باشه خدا هم به اون عزت میده و وقتی که کارنامه خودش رو نگاه میکنه میبینه که نمره قبولی گرفت.
به نظرتون آدم میتونه به همیشه روی چه کسایی حساب بکنه؟
به نظرم روی اونهایی که تقوا دارن، اونهایی که با خدا هستن. هر کسی که با خدا باشه آدم میتونه روی حرفش، قولش، عملش حساب بکنه و میتونه اون فرد براش خیلی دوست خوبی باشه، مشاور خوبی باشه و همیشه در کنارش باشه.
امروز در واقع دومین سالگرد شهادت پدرتون هستش. حس شما امروز چیه؟
اون احساسی که دارم اینه که به هر حال فرصت ما برای زندگی کردن در دنیا خیلی محدوده و تا چشم هم بزنیم تموم میشه و این که به هر حال اون درسی که به من میده این قضیه اینه که اگر میخوام کاری بکنم تو همین فرصت محدود باید دنبال کار خوب، اعمال خیر و نیک باشم تا بتونم یه رزومه خوبی رو برای خودم درست بکنم و تو اون دنیا پیش خدای خودم رو سفید باشم.
اگر بخواین همین امروز یه جمله به پدرتون بگین چی هستش؟
من به پدرم میگم که اونجوری که باید شما رو بشناختم نشناختم.
و حرفتون برای مردم؟
کوچیک‌تر از این هستم که بخوام حرفی برای مردم داشته باشم، ولی فکر میکنم درسی که پدر من به من و به همه داد این بود که اگر کارمون برای رضای خدا باشه خدا هم بدون حساب پاداش به ما میده و من فکر میکنم اینو یه درس بزرگی بود که پدرم به همه داد.
شهید همدانی انسان کتومی بود، صبوری بود، خیلی اهل به تعبیر ما شلوغکاری و نماد و نمودی در جامعه نبود. شخصیت خاصی داشت شهید همدانی. من تو اون لحظه آخر که شهید همدانی را دیدم یه لحظه تکان خوردم. اونجا به من گفت با خنده، اون حالت کتومی و خاص را در اون ندیدم، سکوت خاص را. خیلی بشاش و خندان بود. به خنده گفت که بیا با هم یک عکسی بگیریم، شاید این آخرین عکس من و تو باشد. وقتی که این حالت را در شهید همدانی دیدم این شعر تو ذهنم آمد: رقص و جولان بر سر میدان می کنند، رقص اندر خون خود مردان می کنند، چون رهن از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند.
در راه حفظ حرم بگذاریم سر و جان.
بله، سردار شهید حسین همدانی چهارمین سالگرد شهادت ایشان بود که ایشان یکی از فرماندهان عالی رتبه سپاه و بنیانگذاران سپاه کردستان و همدان بودند و متولد 24 روم